الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء. بمناسبة ارتحال عالم جليل وفقيه آيت الله ملكوتي رحمة الله تعالى عليه، برای شما و همه دوستداران و پیروان مکتب اهل بیت تسلیت عرض می شود. رحلت یک فقیه یک ضایعه است. مرحوم آیت الله ملکوتی در نجف یکی از استادان بزرگی بود، اونجا معروف بود به نام شیخ مسلم سرابی. در عدل اون شخصیت های اول مثل، یعنی بعد از آقای شیخ صدرا و آقای لنکرانی، ایشان جوجه استادا بود. در فلسفه و حکمت هم ید طولای تسلطی داشت و حتی شرح بر اسفار یا اشارات هم داشت و از تلامذه برجسته آیت الله خویی در اون حوزه بود و بعد در انقلاب و جبهه و این ها اینجا خدمات زیادی کرد و که گویا جنبه علمی و فقهیش تحت شعاع جنبه خدمات اجتماعی و سیاسیش قرار گرفت. در حوزه از اون اشتهاری که حقش بود برخوردار نشد و دیروز یا دیروز دیگه ظاهرن یا پریروز دیروز ظاهرن به لقاء الله پیوست در سنین نسبتاً علمایی، نزدیک 100 و کامل نکرده باشد، شاید 98-99 سالش باشد طبق معادلات، دقیقش خبر ندارم. امروز تشییع جنازه‌اش هست. اگر شما عزیزان بعد از درس تو نیستید سریعاً برید، شاید برسید به اواخر تشییع جنازه‌اش. بنده حقیر که هم درس رو ادامه بدن، چون درس در حوزه تعطیل نشده است، بنده حقیرم تابع حوزه هستم. انشاءالله در ثواب این درس همه گذشتگان، ارواح فقها، روح امام خمینی و ارواح اساتذه ما و روح آقای ملکوتی شریک ثوابی این روز از درس باشد انشاءالله. و طبیعی است یکی از آداب و سنن طلبگی احترام به سلف و بزرگان علم و فقاهت است. تجربه‌ای که برای حقیر ثابت شده باشد برای شما بگم، اون طلبه‌ای که به فقها کلن از اون فقیهی که تقلید میکرده یا تقلید نمیکرده احترام داشته، خار و ذلیل نشده است. اون طلبه‌ای که با در اثر جوانی یا حوادث از یک مرجع بزرگ تقلید میکرده، یه مرجع بزرگ دیگری را تقبیح نستجیر و بالله یا جسارت یا اتهام به جایی نرسیده و ذلیل میشد. و بر این سنت طلبگی ما هر کسی که عنوان برجعیت و فقاهت به خودش بگیرد، به قول بعضی از فقها هر فقیه دو تا حیثیت دارد، یه حیثیت شخصیه دارد که شخص خودش، حالا شخصیت اضافیه دارد، اضافه به آقا امام زمان دارد، به خاطر اون حیثیت اضافیهش آدم باید قدر و احترامشو حفظ بکند. انشاءالله که گفته می شود طلبه احترامش از بزرگترش در بزرگتر علمی در حقیقت احترام از خودش. احترام حتی تحترم، احترام کن تا احترام بشی. کسی که فقیه بزرگی را، عالم جلیل القدری را احترام کند، طبق مدیریت بالا احترام میشه. کسی که بزرگتر و فقیه را به هر دلیل حرف بزند، بی احترامی بکند، ناخواسته هر قدر باشد روزگار میارد به سرش، میارد. شام دیدید این سر نکبتون را دیده اید میارد. بنابراین از باب احترام علم و علما، تقدیر و تجلیل به عمل در حد توان ما به عمل آمد. و شما هم انشاءالله در مراسم تشییع اگر تونستی شرکت کنید، بنده حقیرم که انشاءالله در مراسم ختمش که گفتن بعد از نماز مغرب و عشاء هست، انشاءالله شرکت میکنم برای شادی روح همه فقهای گذشته و این فقی صلوات خط کنید. درباره عفو دم اقل از درهم بحث می کردیم و گفتیم که این عفو اطلاق دارد در بدن باشد یا در لباس. دم از خود آدم باشد یا از کسی دیگر. و درباره تفصیل دوم که خون از بدن خود آدم باشد یا از کسی دیگر تو تفصیلی گفته شده بود که فرق دارد خون خود آدم با خون کسی دیگر. روایت مرفوعه باب 21 روایت شماره 2 که اون روز اشتباهاً این را شماره 1 ثبت کردید، شماره 2 مرفوعه گفته شد. روایت هم مرفوع است و هم اطلاق حاکم است. فرق بین دم غیر و دم نفس نیست که صاحب جواهر فرمود، امام قاعده بیان میکنند که خون اقل از درهم پاک است مگر اونجایی که استثناء شده است که دماء ثلاثه باشد. درباره دماء ثلاثه هم ادله‌ای که وجود داشت گفته شد. عمدترین دلیل درباره استثناء چه بود؟ روایت اواسیر بود و اجماع. یک عده مؤیداتی هم بود که گفتیم و کامل کردیم، مثل قاعده اشتغال و غلظت در نجاست و غیره. تا اینجا بحث شد. اما خدا خیرتان قایل اشتغال هم نگفتیم؟ آخو پنج تا بوده غلظت رو نگفتم، عیب ندارم. امروز از برم طلب شما
من میخواستم بخواستم از حدیث دوم از کجاش قاعده در میاد؟ شما قاعده نفرستیم در میاد، یعنی قاعده یه عفو از کجا در میاد؟ اطلاق رو در میاد ولی قاعده فلا فرسر
صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که همون کتاب جواهر جلد 6 صفحه 116 تا 120 می فرماید در اون روایتی که اف آمده است از درهم که روایاتش زیادم بود و یکی دوتا هم نم، در اون روایات که سوال شده است که قطرات و ترشحات خون در لباس چه حکمی دارد، اینجا امام یه قاعده بیان میگه اگر به اندازه درهم نباشد عیب ندارد. این قاعده است، قاعده همین، یعنی اگر به اندازه درهم بود عیب دارد، کمتر از درهم باشد عیب ندارد. این خودش یه قاعده است، قاعده که شد خون تو و خون من ندارد.
این خون نجس نیست یا که نجس هست و محبوب است
اون است فعلاً. اون یه بحث دیگریست، ظریف و دقیق هم است، یه بارم اشاره کردیم دوباره بحث میکنیم. فعلاً این مقدار معفوه، ما فعلاً نجاستش چیز رد نمی کنیم، نجاستش رو قبول فقه گویا نادیده نگرفته است، فقط عف اعلام میکنه، نجاست محفوظ، عف اعلام شد، قاعده این، این قاعده اعلام شد و بعد از این قاعده دلیلی که اقامه شد اون بود. و ما الان برسیم به بررسی، نظر گفته شد، فتوا همین، هم متن عروت الوثقا، هم فتوای مشهور، هم ادله ای که از صاحب جواهر داشتیم به شما تعرض یادآوری شد. الان بررسی بشود آیا استثناء دماء ثلاثه یه استثناء درستی است بر اساس دلیل یا نه یه احتیاطه. اشاره شده بود سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که صحیح این است که در عف بین دماء ثلاثه و مطلق دم فرقی دیده نمی شود. عف از دم قاعدن که صاحب جواهر فرمود که بازم توجه کنید، قاعده بیان شده است و عف از این مقدار دم عنایت شده است از باب امتنان، فرق نمی کنه، فرق شما نمیتونید پیدا کنید در نجاست دم، شدت و ضعفی هم از این جهت لحاظ نمیشود. عفو تازه اگر عفو امتنانی بشود، خب امتنان نسبت به اون نجاست غلیظ شاید مناسب تر باشد تا نجاست خفیف و ضعیف. شک نداریم که این عفو امتنانی است و شک نداریم که نصوص عفو اطلاق دارد. با این دو تا نکته فرق بین دماء ثلاثه و مطلق دم دیده نمی شود. اما شما دو تا مطلب را که مورد استناد قرار دادید چه بود؟ یک، روایت ابو وسیل. می فرماید که روایت ابو وسیل اولا مقطوعه است. روایت مقطوعه را می دانید که راوی ها همش ذکر می شوند و راوی آخری که از امام نقل بکند از امام نقل نمی کند، خودش جواب سؤال می دهد تا می رسید ان احمد ابن محمد عن ابن ابی عمر عن تا عن زراره قال، نمیگیم عن زراره عن الامام. در روایت مقطوعه قول امام نقل نمی شود، از زبان خود اصحاب حکم بیان می شود. احد هما که مزمره می شود عیب نداره، این مقطوعه است. آره فقط اجازه، آره اجازه بود، این فقط جوابش 60-70 ثانیه صبر کنید. به حضور شما، اولا این روایت مقطوع است. مقطوعه را که شما آیه ترابی که خوب میشناسید که مقطوعه چیست، و تحقیق هم اینه که به مقطوعه روایت صدق نمی کنند، چون که تعریف روایت آن است که نقل کلام امام باشد. اشکال اصلی در مقطوعه اینه. اگر جواب بدید که بله مقطوعه هست، ولیکن ابو بصیر مطمئن هستیم که از غیر امام نقل نمی کن، جوابشو چه میگید؟ میگید اطمینان نوعی نیست. هیچگاه یادتون نرد اطمینان که مؤثر اثر، اطمینان نوعی نیست. برای هر شخصی که اطمینان حاصل بشه برای او اعتبار دارد، برای عموم اعتبار ندارد. پس این توجیه هم به جایی نرسید. منتها سیدان الاستاد میفرماید که نه، نسخه ها مختلفه. در نسخه کافی مقطوعه نیامده. درست است در بعض از نسخ تهذیب مقطوعه آمده، در نسخه کافی مقطوعه نیست. روایت کامل آمده، از امام نقل شده. بنابراین ما یک قاعده هم داشتیم. چه بود؟ اگر اختلاف نسخ یادمون نرد بین کافی و جوامع دیگر باشد، کافی مقدم است. یه عبارتی هم داشتیم چه؟ احسنت و جزاکم الله. یاد از سه نفر بود، شما هم گفتی؟ خب دو نفر بود، جزاکم الله. سیدین الجلیلین حسینیین، خب و جزاکم الله خیرا. حالا برای که دهن شما آب افتاد، خدایا برای همه این جمع به حق عظمت ابوبصیر گاهی دعاها از اینجا ها اصلا به حق به حرمت ابوبصیر امام صادق همین الان حوائج این جمع را برآورده بخواهد. اون دعای مخصوصی که میخواستیم برد کردن دیگه تمام. به حضور شما، در نسخه کافی که آمده است عبارت اصطلاح در رجال این شده است که الکافی اضبط، کافی مضبوط تر است. الکافی اضبط، اضبط فارسیش اضبط، درستش اضبط، مضبوط تر است. این یک کارشناسی است به اصطلاح شما جوان ها، به اصطلاح ما طلبه های نسبتا قدیمی می شود خبرویت، خبرگان امور این نظر را دادن که نسخه کافی مستحکمتر و متینتره، در صورتی که معارضه بشود بین نسخه کافی و نسخه تهذیب، نسخه کافی مقدم است. اشکال مقطوعه تمام شد، وارد نیست. منتها می‌فرماید که بعد از مقطوعه بودن اشکال دیگه ای داریم. اشکال دیگه اینه که این روایت سندش هم ضعیفه. در این روایت سعید مکاری آمده این سعید مکاری یک نقطه مثبت دارد، یک منفی. نقطه مثبت و منفیش، مثبتش از سلبی ها، یک وصف براش گفته شده و یکی هم گفته نشده. چیزی که گفته نشده اینه که توصیق دربارش به هیچ وجه. گاهی ما طلبه های ضعیف برای یک راوی چقدر سرگردان میشیم، توصیقات خاص رو بگردیم، توصیقات عام رو بگردیم، مدایح رو بگردیم، قرائن رو بگردیم، این جایی چیزی به دست ما نمید. از آقای سعید مکاری همینطور، چیزی به دست ما نیست، خالی خالی. یه نکته، هیچ تذکیر و هیچ متن و هیچ قرینی نیافتیم و دیده نشد. اما اینکه منفی بود، یه وصف مثبتی که اون وصف نقصه، اون دربارش آمده. چیه اون؟ امام دربارش نفرین کرده. خب کسی که نفرین شده امام باشد دیگه خیلی خطرناکه. پس این دیگه در منتهای ضعف است. توصیق که نیامده، جرح هم نمیگیم که از جرح هم، یا بگید که جرح شدید بالاتر از جرح. بنابراین این سند ضعیفه. اگر
سند جرح قویه،
اگر سؤال خوبی بود میگم، اگر ضعیف بود میتونستیم بگیم با عمل اصحاب قابل جبرانه بنابر مشهور. اما اگر جرح در حد نفرین بود، میشود از مواردی که با عمل هم قابل جبران نیست. و سؤال بعدا جواب میدیم که خب پس جرحی که در این رابطه بوده است، چطور عمل اصحاب و این روایت به ثبت رسیده؟ اینو چه جواب میگید؟ جوابشو میگید. خب حالا یکی یکی بررسی کنیم. سؤال حاج آقا حسینی که چه بود؟ که سند جرح مستحکمه. سند جرح روایتی است اعتبارش هم لابأس به، اما ما درباره اون جرح یه نکته داریم که اون دیگه حساسه. چیه؟ قاعده گفته بودم یاد شما هست، اگر چیزی را احتمال بدید، حتی احتمال اگر ضعیف باشه، اگر محتمل قوی بود به اون احتمال اتفاق کنید. درسته؟ این است که این یه قاعده هم اخلاقی است و هم فقهی، که هر چند احتمال خیلی قوی نباشد، ولی که اگر محتمل مهم بود به خاطر اهمیت محتمل اکتفا کن. مثلا نستجیر بالله، کسی به شما خبر داد که فردی اهل فحشا و فساد بسیار بسیار زشت و خطرناکی است، یکی از فحشاها و منکراتی. یه خبر میدم، خبرم این آدمی که خبرم میداد آدم خیلی معتبری نیست. خب پس احتمال چه میشه؟ ضعیف. محتمل چیز خیلی باید شما تحقیق کنید. معنای اعتناب به محتمل قوی این نیست که قطعا قبول کنید، باید اعتناب کنید، تحقیق کنید. این معلوم شد؟ به سالی که فهمیدیم الان این روایت، البته جرح یا همون نفرین هرچند روایت هم لابأس به هست، هرچند روایت هم در حد یک روایت ضعیف هم باشد، احتمال که هست، محتمل چون مهم هست، نفرین امامه دیگه، ما رو اون راوی نمیتونیم حساب کنیم که از سوی امام نفرین شده باشد، دیگه از تبری استفاده میکنیم و مذهب اجازه نمیداد، یعنی اصول مذهب اجازه نمیداد، تازه به فروع هم کار نداشته باشه، اصول اجازه نمیداد که به اون راوی اعتماد کن، راوی قابل اعتماد نیست. اما سؤالی که مطرح شد چه بود؟ که سید میفرماید که اگر گفته شود که عمل مشهور بلکه اجماع مطابق با مضمون این روایت است، چه میفرماید ایشان؟ میگد که مشهور و یا اجماع در صورتی که محقق باشد گویا اجماع و صریحا انکار نمیفرماید، اجماعی هست گویاست که صاحب جواهر فرمود و نقل کردید. بله احسنتم احسنتم احسنتم، سه بار چخ ممنون. بعد فرمود که این روایتی که اجماع در بارش محقق هست مبنایی است. چطوری مبنایی است؟ بر نه اون بر مسلک ما اجماع و شهرت جابر ضعف نیست، اما بر مسلک مشهور جابر ضعف و متمم نقص سند است. ما قائل به اون نیستیم، میگیم اجماع هم باشه ولی اجماع نمیتوند جابر ضعف کند و اکمال نقص بکند. این مطلب تا اینجا که ایشان میفرماید آخرش اعلام میکنن که حکمی که در متن آمده حکمی است علل احوت، یعنی عدم اف درباره دماء ثلاث بر اساس احتیاط هست، احتیاطاً باید از دماء سلاسه که کمتر از یک درهم باشد اجتناب کرد. فرمایش ایشان تا اینجا که تمام شد، اما یه نکته را دقت کنید، جواب این اشکال داده نشد. کدوم اشکال؟ که روایت اگر راوی مورد نفرین امام باشد فقها چگونه به اون را روایت اعتماد کنن و به اون روایت استناد کنن؟ جوابش داده نشد. جوابش چه باشد؟ جوابش این، جوابش اینه که ما در اجماع محقق صاحب جواهر هم در نقل اجماع و اظهار اجماع که گفته شد اجماع منقول، اجماع محصل، اجماع محقق، هر سه تاش هست. اجماع محقق که خودش که یتبین من التتبع گفت، یعنی خودش اجماع را تحقیق کرده پیش خودش. اجماع بر هر سه گونه اش اعلام شد ولی گفته نشد که این اجماعات برگرفته از این روایته. تازه به نفع ما هم میشد بر اساس مسلک سید الاستاد، به روایت استناد نشده اجماع، پس اجماع چه میشود؟ اجماع غیر مدرکی هم نگید، اجماع تعبدی، پس میشود اجماع تعبدی. برابر این بودن اجماع همسو با یک روایت از خودتان یاد گرفتیم. در شهرت چه گفتید؟ فرمودید شهرت هست، اما از کجا میدانیم که این شهرت مستندی به اون روایت باشد؟ به ما آموختید، ما الان خود ما عرضه میداریم، میگیم اجماع هست اما از کجا معلومه که اجماع بر اساس اون روایت باشه؟ اجماع مستقل میتونه خودش سرپای خودش باشه. بنابراین این مطلب رو که بگیم چه میشود؟ هم اشکال مرتفع میشود که علما و اصحاب بر روایتی که راویش نفرین شده باشد اعتمادی نکرده اند و اجماع هم اعتبارش میاد بالا بر اساس نظر اصول بعد از تطور. احسن تو
دوست دارد یک اشکال باقی میمونه، اونی که روایاتی که ما قرینه داشته باشیم برای صحتش میشه به اون اعتماد کرد. الان به این روایت چطور میشه اعتماد کرد با توجه به اینکه ما اجماعات فقها رو داریم و فرمودید که الان نکته فرمودی که من یادش نکردم بر اساس اصول بعد از تتبع میتونیم بهش اعتماد بکنیم، حالا چطوری بس؟
این قرینه نیست، این قرینه است، حرف خوبی است. قرینه اون است که نسبت به صحت متن قرینه باشد، یعنی مضمون این روایت با یک روایت معتبر موافق باشد، این میشه قرینه. یا مضمون این روایت مطابق با کشف قطعی علمی باشد، این میشود قرینه. اجماع دلیل مستقلیه،
کشف قطعی علمی نمیاد.
نه تمام، تا اینجا گفتیم و مسئله معلوم شد و این قسمت از بحث که اشکال بر قول مشهور شده است بنا و مبنا را فهمیدید که قبلا هم گفته شده بود که سیدون الاستاد ممکنه به رأی مشهور اشکال بکند اصولیان، اما در فتوا که میرسد با مشهور مخالفت نمی کند. اگر دلیل نداشت احتیاطاً حکم را اعلام میکند، که اینجا این واقع قضیه را شما شاهد هستید. تتمه این دماء سلاس، بریم به تتمهش. چه بود؟ عنوان بفرمایید. الحاق دم نفاس و استحاضه. دم حیض را فقهاً با همان ادله‌ای که داشتیم مورد بررسی قرار دادیم و کامل شد. و اما دم نفاس و حیض، عفواً استحاضه، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 120 می‌فرماید در الحاق دم نفاس به دم حیض خلاف وجود ندارد. نمیگد لا خلاف فی، یه تعبیر رو دقت کنید فرق میکنه، میفرماید لا خلاف فیه عندنا. اصطلاحات دقیقه، کار اجتهاد که مشکله اینه دیگه. اگر پشت سر لا خلاف عندنا آمد، این میشود نزدیک به اجماع. لا خلاف فیه عندنا یعنی عند الاصحاب عند الفقها خلاف وجود ندارد. مضافاً بر این اجماع هم صریحاً ادعا و نقل شده است. این یک، این دلیل اول ما. دو، در روایت معتبر و مقبولی آمده است که النفاس حیض محتبس. خب این دیگه کار ما رو آسان کرد. نفاس حیض محتبس است، یعنی همون حیض است که حبس شده، نگهداری شده، محبوس مونده در اطراف رحم و اینها. خب پس از اون که روایت برای ما موضوع و مشخص کنه، حکم تابع موضوع خودشه. در سرعت خروج و تأخیر در خروج حکم که فرق نمی کن، نفاس تأخیر در خروج داشته و الا همون حیض، طبق روایت نفاس حیض محتب است. این دلیل دوم ما بود، تأخیر در خروج باعث تغییر حکم نمی شود. حالا برمی گردم همه این رو بررسی میکنم، اجازه بدید، چون که الان میگه وقت نیست، من فقط بخوام اینه جمعش کنم ناقص نماند که یک کمی مطلب به دست بیاد. دلیل سوم ما غلظت نجاست. ما میبینیم که در نفاس و همینطور استحاضه غلظت در نجاست وجود دارد. چطوری غلظت در نجاست وجود دارد؟ به اعتبار حدثیت، اگه خون از بدن آدم به وسیله زخمی چیزی بیرون بیاد که آدم محدث نمیشد، وضوش باطل نمی کنه، اما خروج این دما محدث است، باعث وضو که ایچی باعث غسل می شود. پس غلظت هم در کار هست. این دلیل سوم ما در حقیقت می تواند مؤید باشد و با این ادله‌ای که برای شما گفتیم، یک نکته که تقریبا از لحاظ اصولی نکته اصلی است و اون اینه، قطع نظر از روایتی که حیض محتبسه، به طور کل تا همه این نکاتو که رعایت کنیم یک حالت واقعی رو برمیخوریم و اون چیه؟ شک در شمول. این نکته از لحاظ اصولی قوی ترین و جانمایه بحثه، شک در شمول ادله اف. شک در شمول ادله اف از یک سو، از سوی دیگر ادله معتبره مطلقه دال بر تطهیر نجاسات و نجاست دم. بنابراین پس از که شک در شمول داشتیم، طبیعتا می شود شبهه مصداقیه و عموم اف شاملش نمی شود از این سو، از سوی دیگر ادله مطلقه قطعی دال بر ازاله نجاست به قوت خودش باقی است، حکم صادر می شود که درباره این سه مورد دماء سلاس حکم اف نیست بلکه وجوب تطهیر است. بیان ایشان و ادله ایشان در حد کامل با آسانسازی برای شما گفته شد، بررسی و تحقیق فردا انشاءالله. برای سلامتی آقا امام زمان سلامت خط کنید.